Quanto già la mona già la... Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahilladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. فتجهزو عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد التقوا. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی، پرهیزکاری، خیشتنداری از گناهان، عمل به وظایف و دستورات الهی و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و توصیه و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند درهای رحمت و برکت خودش را و توفیقات خودش را به روی ما بگشاید و همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خود مقرر بفرماید. در ادامه مباحثی که با اخلاق و تربیت اسلامی ارتباط داشت به این نکته رسیدیم که یکی از اصول مهم برای تربیت ایجاد روابط عاطفی و محبت آمیز با دیگران هست و این اصل و قاعده هم یک اصل و قاعده اخلاقی است و همه ما در آیات و روایات مأمور شده ایم که به عنوان مؤمن با دیگران الفت و انس برقرار کنیم و اهل معاشرت نیکو و روابط سالم و محبت آمیز با دیگران در جامعه باشیم، مگر در جایی که خود خداوند در اونجا ما را مأمور کرده است که روابط را قطع بکنیم یا مبارزه بکنیم. اما در دایره مؤمنان و مسلمانان و در درون جامعه اسلامی اصل و قاعده بر حسن خلق، معانست و روابط محبت آمیز و عاطفی است. همین اصل هنگامی که انسان بخواهد فرزند خودش را یا شاگرد خودش را یا هر فرد دیگری را تربیت کند، در مسیر درستی او را قرار بدهد، او را راهنمایی بکنه، هدایت بکند، اون وقت این اصل اخلاقی میشه یک اصل تربیتی یعنی ابزار و اهرمی برای هدایت دیگران، تا وقتی که انسان در دلها نفوذ نکند، تا وقتی که روابط اجتماعی سالم و جاذبه‌داری با فرزند، با جوان، با نوجوان خودش، با افراد و آحاد جامعه برقرار نکند، امکان این که انسان در تربیت توفیقی پیدا بکند نیست. اون کانال و راه و منفذی که انسان از طریق آن میتواند دیگران را هدایت بکنه، راهنمایی بکنه، طریق صلاح و سداد را به آنها نشان دهد، طریق روابط سالم اجتماعی و نفوذ در دیگران از طریق برقراری ارتباطات عاطفی و روابط محبت آمیزه. بسیاری از تحقیقات نشان داده است در روانشناسی که هنگامی که افراد از برقراری ارتباط عاطفی و محبت آمیز عاجز باشند، برای خودشون تولید ناهنجاری میکند و برای اعضای خانواده و کسانی که با آنها در ارتباطند. در خانه اگر پدر و مادر این توانایی و مهارت لازم برای برقرار کردن یک گفتگو و رابطه محبت آمیز و ابراز عواطف در ارتباط با فرزندان نداشته باشند، عملا این فرزند اونطور که باید جذب کانون خانواده نمیشه و اونطور که لازم است نمیشود او را راهنمایی کرد و در مسیر درست او را هدایت کرد. از مهمترین کانال ها و ابزارها برای اینکه کسی را انسان هدایت بکنه، کانال محبت، شیوه و ابزار برقراری روابط عاطفی و محبت آمیزه. این اسلام بر این تأکید داره، هم به عنوان یک اصل اخلاقی، هم به عنوان یک اصل تربیتی برای راهنمایی دیگران و به خصوص برای کسانی که در سنین کودکی و نوجوانی هستند. این ارتباط عاطفی و محبت آمیز بسیار راهگشا و سرنوشت سازه. برای جوان برقراری ارتباطات سالم و منطقی بسیار مهمه. فرق این دوره‌ها این است که در دوره کودکی روابطی که پدر و مادر یا بزرگترها با کودکان برقرار می‌کنند بیشتر بر آن صبغه عاطفی و علائم محبتی باید حاکم باشه، چون در اون سنین نیاز به محبت بیشتره. در سنین جوانی این محبت و عاطفه لازمه، اما در این حال باید منطق گفتگو و برقراری یک رابطه منطقی و گفتگوی منطقی هم فراهم بشه. این تفاوتی است که این دوره‌های سنی نوجوان‌ها و کودکان و جوانان دارند. اونچه که قطعی و مسلم است این است که پدر و مادر، معلم و مربی و نسل بزرگ جامعه باید توانایی برای برقراری روابط و ارتباطات اجتماعی با همه جامعه و به خصوص با اعضای خانواده و با نوجوان و جوان احراز بکنه. این توانایی شرط سلامت یک خانواده، سلامت یک جامعه، ترقی و اعتلا و رشد یک جامعه است. اما نوع این ارتباطات یک مقدار تفاوت داره. در سنین کودکی این رابطه بیشتر در قلمرو خانواده است، بیشتر به پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگتر برمیگرده، چون بچه در کودکی معمولا تحت تأثیر همین اعضای معدود خانواده است. یه مقدار هم حالا اعضایی که از اقوام و خیشان باشن که ارتباطی برقرار میکنن. در این دوره روابط محدوده، اما اگر بخواهد پایه‌های شخصیت درست ریخته شود، پدر و مادر، برادر و خواهرهای بزرگتر و اقوامی که با او ارتباط دارند روابطی باید داشته باشند با او که نشان دهنده محبت، علاقه، مهربانی نسبت به این کودک در سنین کودکی باشه. این علاقه و محبت، این ارتباط عاطفی که با او برقرار میشه، این مایه شکوفایی شخصیت و رشد شخصیت این کودک میشه. در این حال در کنار این عواطف و مهربانی مناسبه که پدر و مادر با بچهشون حرف بزنند، به اندازه فهم و توان درک او مطالبی به او بگن، او را وادار بکنن صحبت بکنه. اینو در مسائل تربیتی و در روانشناسی تأکید شده که ارتباطات در کودک، در زمان کودکی از سوی پدر و مادر و افرادی که با کودکان در ارتباطن، باید سرشار از محبت، عاطفه و مهربانی باشد و آرام آرام با او راه گفتگو و حرف زدن و بحث کردن و توانایی برای ابراز مطالبش رو باز بکنند تا شخصیت او رشد بکنه. هر چقدر این سن میاد بالاتر در نوجوانی و در جوانی، این روابط محبت آمیز باید حفظ بشه، اما اون بعد منطقی و گفتگوی منطقی و روابط بحث و راهنمایی های محتوایی باید توسعه پیدا بکنه. و اون چه که در طول این خط از آغاز کودکی تا دوره بزرگسالی و جوانی باید استمرار داشته باشد از سوی مربیان، معلمان، پدر، مادر و نسل بزرگتر در جامعه، اینه که این رابطه عاطفی و رابطه فکری با این نسل نو و کودک و نوجوان و جوان قطع نشه. اون الفت و معانستی که در روایات اونقدر مورد تأکید قرار گرفته است، در این سنین تأثیرات شگفتی به جای میگذاره. حالا ما در اینجا یکی دو روایت که مربوط به همین بحث هست و یه مقدار اصل انس و الفت و ارتباطات اجتماعی را مورد تأکید بیشتر قرار میدهد، به عنوان تبرک و تیمن عرض میکنم. پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله در حدیثی فرمودند: حقت محبتی للذین یتزاورون من اجلی و حقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی و حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی و حقت محبتی للذین یتبادلون من اجلی. این حدیث قدسی است که رسول گرامی اسلام از خداوند نقل میکنند که خداوند چنین میفرماید. چهار جمله در این حدیث شریف آمده. تعبیری که در این حدیث قدسی آمده این است که خدا میفرماید محبت من حقی است برای گروهایی که حالا اون گروها رو نام میبریم بعد. یعنی میگه حق این افراد و کسانی که دارای این ویژگی ها هستند این است که مشمول محبت خدا بشوند. این از اون مقامات بسیار مهمه که انسان به رتبه و درجه ای نائل شود که محبت خدا حق او بشه، این که محبت خدا حق او بشه، چون ما در ذات خودمون هیچ حقی بر خدا نداریم، هیچ طلبکاری نسبت به ذات اقدس الهی برای ما وجود نداره، هرچه طلب هست از خداست، از سوی ما همه بدهکاری است، همه نیازه، همه حاجته، همه تقاضاست و طبیعتاً همه وجود ما بدهکار به خداست. طلبکاری مال خداست، بدهکاری مال ماست. ما نسبت به خداوند و ذات اقدس الهی هیچ طلبکاری نداریم، مگر اینکه خود خدا از سر لطف و کرامت و عنایت خود حقی بر خود قرار دهد و ما را طلبکار بکنه. در مواردی خداوند این کار کرده، چون عبادت ما و اطاعت ما و فرمانبری ما از خداوند هر چقدر هم در اوج باشه، فردی رو فرض بکنین معصوم که مطلقاً نقطه سیاهی در پرونده او وجود نداره و یک بارچه اطاعت و فرمانبری از خداست، میشه گفت این طلبکار خداست. آدمی که پرونده سر تا پا سفید و نورانیه، یک نقطه تاریک در پروندهش نیست، یعنی امام معصوم، میشه گفت او طلبکار خداست؟ بهشت را، رضوان خدا را؟ نه، طبق منطق او طلبکار خدا نیست، بدهکار خداست، برای اینکه همون کارهام توفیق الهی بوده. ولذا شما میگید پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین، امامانی که در یک شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوندن، همه وجودشون برای خدا بوده، باز عجز و ناله میکنن، باز گریه و زاری میکنن و همیشه خودشون رو بدهکار میدونن. اتفاقا اونها بیش از ما خود را بدهکار خدا میدونن، برای اینکه معرفتشون بالاتره، هیچگاه طلبکار نمیدونن. اما در این حال یک طلبکاری گاهی خدا خودش برای ما قرار داده و یکی از اون موارد همینه که می‌فرماید حقت محبتی، محبت من، علاقه و دوستی من شایسته است و حق قرار داده شده. برای چی و برای چه کسانی؟ در اینجا 4 جمله در این حدیث قدسی آمده: محبت و دوستی من حق کسانی است که به زیارت همدیگر میروند، یعنی دید و بازدید میکنند. تعجب نکنیم که یکی از مواردی که خداوند محبتش را حق ما قرار داده، از لطف و کرامت گفته حق شماست، از من بخواهید، این طلب شماست. یکی از اون موارد اینه که للذین یتزاورون، کسانی که به دید و بازدید هم می روند. البته داره من اجلی، رفت و آمد می کنن با اقوام و دوستانشون، با همشهریانشون، به دید و بازدید هم می روند برای من، یعنی در این رفت و آمد رضای خدا را می خوان کسب بکنن. محبت من حق این هاست. یعنی چه؟ یعنی اینکه اسلام اینقدر نسبت به ارتباطات اجتماعی، روابط محبت آمیز و عاطفی میان انسانها در جامعه اونقدر اهمیت قائل داره، قائل شده است که می‌فرماد محبت من حق شمایی است که برای خدا به دید و بازدید یکدیگر می‌روید، رها نمی‌کنید همدیگر را، پیوندهای اجتماعی را قطع نمی‌کنید. این یک. و دوم، حقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی، کسانی که برای پیروزی هم به یکدیگر کمک میکنند، کمککار هم هستند، اون هم در راه خدا رابطه برقرار میکنند، همدیگر را کمک میکنند. و جمله سوم، حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، محبت من حق کسانی است که به خاطر خدا همدیگه رو دوست دارند. یعنی علاوه بر این که حالا در ظاهر رفت و آمد میکنن، این یه درجه است. درجه بالاتر اینه که در عمل هم کمک هم میکنن. درجه عمیق‌ترش اینه که واقعا یک دیگر را برای خدا دوست دارند. دوستی خدایی میان آحاد جامعه یا اعضای یک خانواده برقراره. همش هم داره من اجلی رفت و آمد، همیاری و همکاری و دوستی که برای خدا باشه. و حقت محبتی للذین یتبادلون من اجلی، کسانی که سخاوتمندانه بذل و بخشش میکنن به همدیگر برای خدا. این محورهایی است که خدا میفرماد کسی که اینا رو رعایت بکنه طلبکار محبت منه. علاقه و محبت و دوستی خدا حق اوست. همین حدیث قدسی کافی است که به اون قاعده بسیار مهم اجتماعی اسلام تأکید بکنه. بنیاد جامعه دینی و جامعه سالم و اسلامی بر پایه برقراری ارتباطات و روابط محبت آمیز و پر از صفا و محبت و در راه خداست. و یک حدیث دیگرم عرض میکنم، چون خطبه دوم بیشتر مطالبی دارم دیگه این خطبه رو تمام میکنم، تتمه بحث برای هفته دیگه. در حدیث دیگری باز این از پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نقل شده است که حضرت فرمودند مؤمنی که با مردم ارتباط داره و ناراحتی مردم رو تحمل میکنه، این برتر از مؤمنی است که رابطهش را با دیگران قطع کرده و تحمل اذیت و آزار و مشکلات اجتماعی نداره. این از اون بالاتره. هر دو مؤمنن، اما مؤمنی که اهل الفت و انس، اهل ارتباطات اجتماعی است، مشکلات مردم را تحمل میکنه و در صدد رفع اون برمیاد، این برتر از اون کسی که گوشه ای نشسته و فقط عبادت میکنه. الذی یخالط الناس و یصبر علی اذاهم، چون همین که آدم میاد رابطه برقرار بکنه، ارتباط برقرار بکنه، مشکلاتی داره. اونی که این ارتباط رو برقرار میکنه ولی و تحمل داره نسبت به مصائب و مشکلات اجتماعی، این برتر است از مؤمنی که به گوشه ای خزیده است و فقط به اندیشه عبادت خودش هست و اهل برقراری ارتباطات با دیگران نیست. اون از این برتره. اینم حدیث دیگری. تا اینجا اونچه که امروز عرض کردم در این سخن این بود که ارتباطات اجتماعی اصلیست هم اخلاقی میان آحاد جامعه و اعضای خانواده و هم یک اصل تربیتی است برای نفوذ در دیگران و هدایت و رهبری و راهنمایی دیگران. هر دو نقش رو داره و این اصل ارتباط از دوره کودکی تا سنین بالا به عنوان یک اصل تربیتی میشه مورد بهره برداری قرار داد. منتها در کودکی بیشتر عاطفی است و عرض شود که بعد عاطفی اون قوی است و در سنین بالاتر این ارتباط باید حالت علاوه بر روابط عاطفی و انس و الفت باید حالت منطقی، گفتگو و بحث پیدا بکنه تا موجب شکوفایی افراد و سلامت و سعادت و رشد و ارتقای افراد بشه. این بخش دیگری از این بحث هست. انشاءالله تکمله بحث را در هفته های دیگه عرض خواهم کرد، چون در خطبه دوم دو سه مسئله است که خودش را بیشتر طول بکشه، در همینجا دیگه تمام میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سلام الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي، وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين، صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، سپاس و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم خداوند همه ما را از بندگان شاکر و ذاکر خود مقرر بفرماید. مناسبت هایی وجود داره که من عمده بحثم به یک مناسبت در هفته آینده اختصاص داره و خواهش و تقاضامم این است که چون بحثی است که به این مناسبت ارائه میشه، هم خواهران هم برادران به نکاتی که در این باب و مناسبت عرض میکنم توجه بفرماید. در 19 فروردین یادآور شهادت رادمرد، عالم، اندیشمند و نابغه بزرگ جهان اسلام و جهان تشیع، مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر هست. مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر که به دست صدام در سال 59 به شهادت رسید، 19 فروردین 1359 مرحوم آیت الله صدر در زندان صدام با وضع فجیعی همراه با شکنجه های بسیار فجیع به شهادت رسیدند. از اونجا که مرحوم آیت الله شهید صدر یک عالم معمولی نبود، بلکه عالمی جریان ساز و صاحب حق بزرگی بر حوزه های دینی و بر جامعه اسلامی و بر تشیع در همه عالم هست، شایسته است که ما از این عالم سخن بگوییم و به گوشه های از زندگی بسیار مبارک و نورانی این عالم کم نظیر و مجاهد بسیار عظیم الشأن اشاره کنیم. چون علما و دانشمندان دینی همه بر جامعه خودشون و در حوزه‌ای که هدایت کرده اند حق دارند، اما این شعاع وجودی عالمان و دانشمندان اسلامی در یک درجه نیست، مراتب و درجات داره و ما در هر عصری ناظریم که در میان علما و چهره‌های اندیشمند شیعه و اسلام افرادی در قله قرار گرفتند و شعاع وجودی اونها یک شعاع گسترده و وسیعی است. و من بدون هیچ گونه مبالغه عرض میکنم در قرن اخیر و دهه های اخیر اگر شخصیتی مثل حضرت امام را ما استثناء بکنیم و از امام بگذریم، چند عالمان که خیلی نقش دارن در اعتلای فکری امت اسلام و به خصوص در عزت و عظمت و رشد و توسعه علم و دانش و فکر شیعه. این چند دانشمند را اگر بخواهیم نام ببریم، مهمترینشون شهید صدر علامه طباطبایی و شهید مطهری هست. هستن دیگرانی هم که کم و بیش به همین ها نزدیک میشن، اما از امام که ما عبور بکنیم در این دهه های اخیر در عرصه در صدر هست و به دلیل این نقش بسیار برجسته و ممتازی که این عالم هم به لحاظ اخلاق، هم در بعد اندیشه و فکر، هم در بعد مبارزاتی خودش با حزب بعث عراق داشته است، حق او اقتضا میکنه که نسل جوان ما به خصوص با این چهره نابغه جهان و عالم فرزانه جهانی که به ویژه برای ما شیعیان افتخار هست، آشنایی بیشتر پیدا بکنن. و به همین منظور این خطبه را من به اشاره‌ای به ابعادی از وجود این شخصیت بزرگوار اختصاص دادم و مطمئنن در حد یک خطبه و با اختصار و عجله‌ای که داریم نمی‌شود به همه زوایا و ابعاد این شخصیت اشاره کرد، اما من به نکاتی در شخصیت ایشون اشاره میکنم. مرحوم آیت الله عظما شهید سید محمد باقر صدر در 25 ذی‌القعده 1353 هجری قمری متولد شدند و در سال 1400 هجری قمری به شهادت رسیدند. یعنی کل عمر مبارک مرحوم آیت الله شهید صدر 47 سال بوده که قطعا اگر ایشان به شهادت نمی رسید و می ماند، بر همه مراجع و علما و دانشمندانی که ما داشتیم ایشون برتری و امتیاز داشت. 47 سال داشته ایشون، در سن 47 سالگی با وضعی که بعد توضیح خواهم داد به دست صدام به شهادت رسید. در کودکی سنین 3-4 سالگی ایشون یتیم شد. پدرش که از علما و دانشمندان کاظمین بود، در همون سنین کودکی از دنیا رفت و ایشون تحت سرپرستی برادر بزرگتر خودش قرار گرفت. از ایشون از نواده ها، از سلاله و نسل امام حسین بن جعفرن. حدود 28-29 تا 30 تا واسطه میخوره مرحوم شهید صدر تا امام حسین بن جعفر صلوات الله علیه. و از نکات جالبی که در زندگی این دودمان آمده و در تاریخ ثبت شده این است که تمام حلقات اجداد ایشون همه از علما، بزرگان و مراجع بودند تا میرسه به خود امام حسین بن جعفر. ما کمتر داریم، یک شجره که سادات داشته باشن و این شجره همه اجداد و همه حلقات این شجره از علما و اندیشمندان باشن تا به امام معصوم برسه. مرحوم آیت الله شهید صدر همینطوره و در نسلشون همیشه علما، اندیشمندان، مراجع و بزرگان بودند. یک خاندان اینقدر پربرکت. و با چند واسطه مرحوم آیت الله بروجردی، امام موسی صدر، عرض شود که سید شرف الدین و چند دودمان بسیار مهم که علما و مراجع بزرگی در تاریخ تشیع تحویل جامعه اسلامی به شیعی دادن، اینا همه خاندانهای به هم مرتبط و پیوسته اند و در واقع این سلسله را که انسان نگاه بکنه یک رشته نور و سلسله ای از نورانیت را انسان احساس میکنه و قطعا در این سلسله از مهمترین اونها مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدره. در زندگی ایشون من به 4-5 بُعد از شخصیت ایشون اشاره میکنم. اولین اونها استعداد، توانایی ذهنی و نبوغ و مدارج عظیم علمی مرحوم آیت الله شهید صدره. قطعا در این مجال نمیشه به همه اون نبوغ و عظمت و فرزانگی ایشون اشاره کرد. به بعضی از نکات من در اینجا اشاره میکنم. مرحوم آیت الله شهید صدر در نبوغ، استعداد و قدرت فکریشون چند چیز قابل ملاحظه است و چند نکته است که تقریبا مورد اتفاق کسانی است که در باب ایشون سخنی گفتند و نوشته اند و یکی از اونها اینه که ایشون در همون سنین دبستان معلمان زیادی نقل کردند که ایشون سال دوم دبستان که بود در همون عراق در کاظمین عرض شود که سال دوم دبستان که بود همه مطالب این کلاس هایی که در دبستان بود همه اینا رو میدونست و دامنه مطالعه ایشون در همون سال دوم و سوم و چهارم دبستان به اندازه‌ای بود که چند تن از معلمان ایشون میگن که ما دیگه چیزی برای یاد دادن به او در همون 6-7 سالگی نداشتیم و از او می آموختیم. معلمی از معلمان او میگه که روزی این کودک 7-8 ساله یتیم آمد از من کتابهای مارکسیس ها رو میخواست. من ترسیدم این کتابهای منحرف چیکار میخواد بکنه این بچه باش. بعد دیگه به زور کتابا رو از من گرفت. به فاصله چند روز دیدم تمام این کتاب در سن 7-8 سالگی کتاب فلسفی و اقتصادی مارکسیس ها رو خونده، برش تسلط پیدا کرده و نقد میکنه در همون سن 7-8 سالگی. نبوغی در حد اون چیزی که ما راجع به مثلا بو علی سینا شنیدیم، نوابغ معدود و نادر بشریت. در همون سنین 7-8 سالگی در ایام عزاداری میگه که میآمد در صحن کاظمین و خطابه میخوند، شعر میخوند و چنان این بچه کم سن و سال بر منبر خطابه و سرودن اشعار میدرخشید که جمع فراوانی که برای عزاداری بودن همه تحت شعاع و قلبهاشون تسخیر میشد با نفوذ کلام و منطق زیبا و بیان بسیار ادیبانه که یک بچه 7-8-9 ساله مثلا از خود نشون میداد. در همون سنین 7-8 سالگی به این درجه رسیده که از لحاظ علمی اینقدر رشد و تکامل پیدا کرده، اونقدر استعداد وافر و نبوغ خارق العاده او شیوع پیدا کرده بود، انتشار پیدا کرده بود که افرادی از خانوادهش که مقامات دولتی هم داشتن اینا اصرار داشتن که به سرعت او این کلاس ها و درس ها رو خونده و وارد دانشگاه بشه. یکی از خیشان و اقوام او که مدتی نخست وزیر عراق در دوره‌های قبلی بوده اصرار داشته برای اینکه این نابغه را به دانشگاه بکشونه و او بگفته که تو با این نبوغ و خلاقیت فکری که داری به سرعت میتوانی به مناسب و درجات عالی علمی و دانشگاهی و حکومتی و دولتی برسی. اما این در همون سنین کودکی، در همون 8-9 سالگی که فقط یک مادر داشت و یک برادر داشت و در خانواده علمی اما فقیر، نادار و با حالت یتیمی، به پیشنهادی که اقوام و خیشان مهمشون داشتن دست رد زد و گفت من راهم را جای دیگه انتخاب کردم. راه من حوزه و تحصیل علم دین و دانش دینی است. در همون وقت میگه وقتی که بحث میکرد میگفت که من میدانم که راحتی من، تکامل مادی من در همین است که شما میگید. اگر با اون مسیر برم دروازه های حکومت و قدرت همه اینها به روی من بازه، اما من راه حوزه و تحصیل علم دین رو انتخاب کردم. در همون سنین جالبه که میگه با اون نبوغ عجیبی که مرحوم سید محمد باقر صدر داشت، تمام اساتید در برابر او متواضع بودن. معلم ها، مدیر، مقامات آموزش و پرورش عراق، همه اینها وقتی که نبوغ و قدرت بسیار خارق العاده فکری این کودک و یک بچه را میدیدند، بچه‌ای که با یتیمی و فقر دست و پنجه نرم میکنه، در مقابل او سر تعظیم فرود می آوردن. استادان زیادی از او سالهای بعد می گفتن ما در همون کودکی از او چیزی یاد می گرفتیم و هر جا بود به لحاظ قدرت فکری مورد اعجاب و احترام بود. حالا بود اخلاقیشم را بعد عرض می کنم. این نبوغ همراه با کار فوق العاده بود. گفت هیچ کتابی پیدا نمی شد در کتابخانه ها، در جای دیگه، مگر اینکه او پیدا میکرد و این رو میخوند. و یکی از دانشمندان مصری میگه که داستانی داره در همین کتابی که در شرح حال ایشون نوشتن، یکی از علمای بزرگ مصر آمد در محضر ایشون و کتاب مهم می نوشته، عبدالفتاح عبدالمقصود و علمای لبنان، میگه که کتابش را اون کسی که همراه مرحوم شهید صدره، میگه که من میدونستم که این کتاب رو ایشون 10 سال قبل خونده، کتاب چند جلدی. ناگهان مؤلف این کتاب وارد شد بر ایشون، در جلسه نشست، بعد از 10 سال تمام اون مطالب کتاب رو حاضر و ذهن بود و همه اون جایی که لازم بود و اشکال به نظرش میاد در یک جلسه بدون هیچ مقدمه قبلی نقدها و اشکالات خودش رو به نویسنده اون کتاب عرضه کرد که اون نویسنده تعجب کرد. این در کودکی چنین وضعیتی داشت، مورد اعجاب فوق العاده بود، استعداد خیلی قوی همراه با کار فراوان. خواهرش میگه که ما کتاب میگرفتیم، یکی دوتا کتاب داشتیم، پول نداشتیم کتاب بخریم. هر بار کتابی رو میخریدیم میخوندیم، این کتاب رو میدادیم میفروختیم، با پولش کتاب دیگری میخریدیم. در شرح حالات ایشون آمده که در بسیاری از مواقع ایشون 20 ساعت بیدار بود، یعنی 4 ساعت میخوابید و عمده اون 20 ساعت هم مشغول درس و مطالعه و نوشتن و کار علمی بود. از عجایب فکری ایشون اینه که در خود ایشون گفتن و استادشون هم شهادت داده که ایشون عرض شود که هیچگاه تقلید نکرده، یعنی از اول بلوغ مجتهد بوده. این اجتهادی که این زمان هست غیر از اجتهاد 10 قرن قبله. الان اجتهاد امروز در فقه و اصول یک امر بسیار پیچیده و مشکلی است که سالها باید کسی زحمت بکشه تا در فقه و اصول به درجه اجتهاد برسه. مرحوم شهید صدر بالغ که شد مجتهد بود. این دیگه تقریبا یا تحقیقا ما در یکی 2 قرن اخیر هیچ کسی نداریم مثل شهید صدر، هیچ کس، هیچ یک از بزرگان ما که بلغ مجتهدن. قبل از اینکه به سن بلوغ برسه همه مدارج علمی فقه و اصول رو طی کرده بود و مجتهد بود که بالغ شد. و در سن 16-17 سالگی است که از اساتید و مراجع مبرزی که استاد او بودن رسما نوشتن که دیگه تقلید بر تو حرامه. و خود ایشون سالها بعد گفته بود که من وقتی که بالغ شدم خودم نظر داشتم و مجتهد بودم. این دامنه گسترده استعداد و عمق فکری مرحوم شهید صدر بود که در واقع در همون سنین پایین 20 سال همه این علوم و دانش‌ها رو فرا گرفته بود و او را میشه مقایسه کرد با کسی مثل بوعلی سینا. و خود ایشون بفرماد که من بعد از 20 سالگی نظیر همون حرفی که بو علی سینا داشته، چیزهایی رو در همون موضوعاتی که سابق نوشته بودم نوشتم، دیدم خیلی فرق نمیکنه. یعنی تو قبل از 20 سالگی همه این علوم و دانش‌هایی که در حوزه اسلام وجود داره مورد به صورت عمیق بر آن احاطه و در آن تبحر پیدا کرده بود. این قدرت فکری و نبوغ و استعداد خارق العاده که از همون سنین اولی کودکی آشکار شد و شکفته شد و در همون سنین 10-11 سالگی ایشون با مادر و اینهاشون مهاجرت کردن، از کاظمین آمدن به نجف و وارد حوزه نجف شد و با 3-4 سال و 4-5 سال در واقع همه مدارج علمی حوزه را طی کرد و کسی ما به این شکل در تاریخ حداقل یک دهه اخیر، یک سده اخیر، یکی دو قرن اخیر من سراغ ندارم در میان علما و دانشمندان بزرگ ما. بعد که کل عمر ایشون هم 47 ساله، ایشون در 47 سالگی به شهادت رسید، 53 متولد شد، 400 هم در زندان به شهادت رسید. حالا شما در همین سن اندک با اون نبوغ و با اون پیشرفت علمی که داشت، من به پاره ای از ابعاد علمی ایشون اشاره میکنم که این جامعیت علمی ما در علما و دانشمندانمون بسیار کم داریم و اصولا شخصیتی با این عظمت و تعالی روحی و فکری و حماسی که به تدریج با بخش‌های دیگرش هم آشنا خواهیم شد، این اگر ما از امام عبور بکنیم دیگه مانند او بسیار مشکل کسی رو سراغ داشته باشیم و بگیریم. ایشون حالا وقتی که دیگه از سنین 20 سال به بعد وارد عرصه تدریس و قلمزنی شدن، حوزه نجف رو تحت تأثیر و شعاع قدرت فکری خودشون قرار دادن. گاهی مخالفت هایی با ایشون می شد، حرف هایی وجود داشت، اما عظمت روحی و دامنه وسیع علمی و معلومات ایشون چنان بود که هیچ کس نمی توانست با این بعد از شخصیت ایشون به مبارزه برخیزه یا حرفی و سخنی بزنه. چون سالهای کمی شاگرد مرحوم آیت الله خویی بودن، اما در همون سالها مورد اعجاب ایشون بودن و در همون سنین جوانی مکرر بوده که فتواهای آیت الله خویی رو تغییر میداده، مکرر بوده که نظریات استادان خودش را تغییر میداده به خاطر این نفوذ قوی و عمیق علمی که ایشون داشته. در همون سنین جوانی درس خارج فقه اصول رو ایشون شروع کرده و به ابعادی از وجود ایشون در شاخه‌های مختلف علوم اسلامی من اینجا اشاره میکنم. ایشون در منطق، در بحث استقراء که از مباحث بسیار مهم تاریخ فلسفه و منطق ماست و در دوره بعد از رنسانس در دنیای غرب خیلی مورد توجه هست و از بنیادهای تحول فکری غرب هست، بحث استقراء که دوستانی که اهل مطالعه در بحث‌های فلسفی و منطقی هستن احتمالاً متوجه هستن که چه بحث پیچیده‌ای ما در استقراء داریم. این که استقراء به عنوان یک پایه علم و دانش بشری است، چه مبنای منطقی و فلسفی داره. دکارت، نمیدونم، شخصیت‌های بزرگ غربی حرف‌های خیلی زیادی زدن در دوره ارسطو یونان، در دوره اسلامی حرف‌های خیلی زیادی در مبنای منطقی استقرا زده شده. مرحوم آیت الله شیصد با نوشتن اسس المنطقیه در باب استقرا حرف نوعی را آوردن که این حرف نو فراتر از دنیای تشیع و حوزه نجف و فراتر از دنیای اسلام و معاهد علمی دنیای اسلام در دانشگاه‌های دنیا مورد توجه قرار گرفت. هنوز هم از نظریات ناب و بسیار مهم علمی، منطقی و فلسفی است که فراتر از بحث‌های دینی در دنیا به عنوان یک تئوری مهم فلسفی و منطقی مورد توجهه. از کارهای بسیار بدی ایشون در منطق و فلسفه این کاره که من چون اینجا جلسه خاص تخصصی نیست نمیتونم بیشتر راجع به این سخن بگم، ولی همین اندازه عرض بکنم دانشمندان مهمی از الازهر مصر، متفکرانی از دانشگاه‌های غربی وقتی که با این نظریه آشنا شدن اعجاب در اونها برانگیخت و همچنان هم از تئوری‌ها و نظریات بسیار مطرحی در دنیاست، چون به عمق مباحث استقرار رسیده، با احاطه فوق العاده‌ای که بر ریاضیات و منطق جدید و منطق قدیم و همه مباحث فلسفی پیرامون این داشته، یک نظریه جدیده در سطح جهانی را ارائه کرده، خیلی بالاتر از بحثایی که حالا بگیم اختصاص به اینجا یا اونجا داره. در بحث‌های فلسفی کتاب فلسفه‌تون‌هایشون که در 24-5 سالگی 5-6 سالگی نوشته و رد فلسفه‌های غربی و مارکسیسمه از زیباترین، عمیق‌ترین و جالب‌ترین کتاب‌هایی است که در دفاع از تفکر اسلامی و فلسفه اسلامی نگارش شده و خود ایشون در همون سنین نوآوری‌های فوق العاده‌ای دارند. در اقتصاد با اینکه اون زمان در حوزه نجف این چیزها مرسوم نبوده، بسیاری از علما و مراجع در همون فضاها و قالب‌های سنتی حرکت می‌کردن، ایشون در گوشه نجف تو عمرش هم 2 سفر بیشتر نرفته. دانشمندانی که از جای مختلف دنیا می آمدن تعجب می کردن، شاگردشون میگه دانشمندی از مصر آمده بود، وقتی که آمد خدمت ایشون سوال کرد که ایشون در کدام دانشگاه درس خوندن، ایشون چه سوابقی دارن، ایشون گفت من هیچ جا نرفتم، من در حوزه نجف بودم، در طول عمرم هم 2 سفر بیشتر نرفتم. ولی بر و همون میگه من دیدم که بر همه رگه‌های فکری و مکاتب فلسفی که امروز در دنیا مطرحه، این سید جوان در حوزه نجف مسلط و متبهره. هر کس میرفت ایشون رو در اون خانه کوچکش و کنار یک مدرسه یا در حوزه درس شرکت میکرد تعجب میکرد، یا آدم معمولی در بدون هر گونه امکانات این هم اندازه علم و دانش داره و بر همه علوم و دانش‌های مرتبط با حوزه کاری خودش در دنیا احاطه داره و آشناست. در فلسفه، در منطق، در اقتصاد، خب بحث‌های اقتصادی الان ممکنه در کشورهای مختلف از منظر اسلامی مطرح باشه، ولی ایشون پایه‌گذار یک حرکت جدید علمی در تحلیل اقتصاد اسلامی بودن و کتاب ایشون به زبان‌های مختلف ترجمه شده و هنوز هم کتاب فلسفتونا و به خصوص اقتصادنای ایشون که ترجمه فارسی هم داره هنوز در این زمینه‌ها بعد از چند دهه حرف اول رو میزنه. و در تفسیر همون اواخر عمر مبارکشون ایشون یک شیوه نوین و جدید تفسیری را پایه‌گذاری کردن که فرصت توضیح و تحلیلش اینجا نیست. در فقه و اصول آرا و انظار کاملا جدید، نظریات ابتکاری، دیدگاه‌های نو که اسلام را استخراج میکنه، اجتهاد را پویا میکنه و پاسخگوی زمان و تحولات میکنه، که باز در اینجا ایشون حرفای جدید خیلی دارن. و در نوشتن رساله ایشون، رساله عربی نوشته که به اون زیبایی ما هیچ رساله ای نداریم و البته ناتمام، ایشون به شهادت رسیدن. در نوشتن کتاب‌های درسی، در تحول در نظام آموزشی حوزه، در تاریخ و فلسفه تاریخ باز همینطور مقالات و سخنرانی و آثاری دارن که همه این رشته‌هایی که عرض کردم ایشون نوع حرفاش و روش‌های جدیدی رو ابداع کرده، در منطق، در فلسفه، در اقتصاد اسلامی، در فقه، در اصول، در فلسفه تاریخ، اینا همه، و در تفسیر و علوم قرآن صاحب سبک جدیده در یه سن 47 سالگی که اگر میمون این سبک ها بست پیدا میکرد و مطمئنن بر همه علما و دانشمندان دیگر ما تفوق داشت. این بُعد علمی ایشونه که من قطره ای رو از دریا اینجا بهش اشاره کردم. در بُعد اخلاقی آدمی است که هیچگاه دنبال خود نبود و میگه با این که بر همه در همون 7-8 سالگی تفوق داشت، ولی هیچ وقت کسی حسادت به او نداشت، برای اینکه فوق العاده اخلاقش خوب بود، فوق العاده متواضع بود و این اخلاق و منش انسانی و تواضع شگفت انگیز او و خدایی بودن او طوری شده بود که خیلی از این حسادت ها رو کنار زد و البته خیلی از وقتها مورد حسادت قرار می گرفت و زجرها و مشکلاتی از این ناحیه هم در زندگی داشت. و این کار فوق العاده ایشون، اخلاق عجیب ایشون که دنبال یک لحظه دنبال این که خودم باشم، برای خودم کار بکنم، اصلا در زندگی نورانی مرد مشاهده نمیشه. و ایشون از کسانی است که با دست خودش، با عشق تمام، راه شهادت را بدون هیچ تردیدی برگزید. مرحوم شهید صدر در نامه‌ای که الان خواهم خوند که صدام برای او نوشت و ایشون جواب داد، راه برای اینکه زندگی راحت و مجلل و آینده خیلی خوب داشته باشه بارها برای او فراهم بود، برای اینکه چهره‌ای بود که دنیای عرب روی او حساب میکرد، جهان او را میشناخت، اندیشه و افکار ناب او پرتو افکن در همه دنیا بود، ولذا راه برای اینکه راحت زندگی بکنه براش فراهم بود. اما او خود را قربانی انقلاب اسلامی، امام و اسلام کرد، اونم آگاهانه راه شهادت را انتخاب کرد. همه راه ها برای فرار و راحتی براش فراهم بود، ولی او به همه اونها پشت زد. ما اگر بخوایم امام حسین را در عصر امروز پیش خودمون تصویر بکنیم و زینب کبرا را تصویر بکنیم، باید یکی از نمادهای مهم اون را بگیم، شهید صدر و خواهرش بنت الهداست که هر دو با هم زیر شکنجه به شهادت رسیدن. شما خب ایشون علاوه بر اون بعد علمی و نبوغ فکری و آثار بزرگی از ایشان که قرنها باقی خواهد ماند و سطح فکری و علمی تشیع اسلام و حتی بشریت را بالا برد با نبوغ خودش، و علاوه بر اون مدارج اخلاقی و معنوی و عرفانی شگفت انگیزی که داشت، در عالم سیاست فهیم، آگاه و بسیار بیدار بود، سیاست دنیا را میشناخت و در برابر حزب بعث ایستاد، با اینکه بسیاری از علما در نجف میترسیدند، بسیاری تقیه میکردند، بسیاری توانایی لازم برای مبارزه و عرض اندام در برابر صد با اون خباستی که داشت نداشتن، ایشون ایستاد و آگاهانه و عارفانه راه شهادت را در این راه برگزید. این نامه‌ای که من بخشی از اون را سریع ترجمه میکنم، در یک سال قبل از شهادت ایشون صدام نوشته و مرحوم آیت الله صدر جوابش داده. نامه صدام یادآور نامه ابن زیاد به امام حسین، همون تعابیر حتی درش آمده، و جواب شهید صدرم نشون دهنده اینه که ایشون خط سرخ شهادت و دفاع از اسلام و کوتاه نیامدن از آرمانهای اسلام را برگزیده بود. بخشی از این نامه صدام اینطوره: صدام اون وقتی که حزب بعث در اوج قدرته، همه قدرت‌های دنیا همراهی او هستن، و یک سید مظلوم در گوشه نجف در برابر این موج عظیم در کشورش ایستاده و مقاومت میکنه. صدام برای اون نوشته که خطاب به او میگه که شما میدانید که اصول حزب ما، یعنی حزب بعث، با اسلام منطبقه و ما میدانید که در برابر دشمنانمون کوتاه نخواهیم آمد. اینا چیزایی است که صدام برای شهید صدر نوشته. چرا شما حزب بعث را تحریم کردید؟ چرا شما با دشمنان ما در ایران همبستگی دارید؟ چرا شما با امام و رهبر انقلاب اسلامی روابط دارید؟ چرا شما افکار و اندیشه های حزب بعث را طرد می کنید و اونها را محکوم کرده اید؟ و ما با این موضع شما می دانیم که مسیر دشمنی با ما را برگزیده اید و می دانید که دشمنی با ما معنای اون چیست. تهدید میکنه صدام جزء اواخر عمر ایشونه که این راهی که شما میرید راهی است که آخرش اعدامه و کشته شدنه. شما میدانید که موقف و موضع ما در برابر دشمنان حزب ما چه موقف و موضعی است، و ما هم اکنون، صدام میگه، به شما پیشنهاد میکنیم که این چند نکته را از ما بپذیر تا در اوج عزت و افتخار قرار بگیریم. از تو میخواهیم تحریم حزب بعث را بردار، روابطت را با ایران و انقلاب اسلامی قطع بکن و حکومت ایران را محکوم بکن، و همین چند نکته موجب این می شود که تو مکانت عظیم و جاه کبیری را از ما بخواهی، تو در حکومت ما مورد احترام قرار خواهی گرفت، به شرط اینکه همین چند نکته را بپذیری و اعلام بکنی، یا حداقل این است که از این به بعد موضعی علیه ما در این جنگ با ایران در عرض شود که حمایت از انقلاب اسلامی نداشته باشی. این نامه ایست که صدام در سال 1980 میلادی حدود 1399 هجری قمری برای مرحوم صدر نوشته، و جواب صدر جواب طولانی است که چون وقت گذشته من چند جملهش رو عرض میکنم. همون موضوع امام حسینه، اسیر در بند در آستانه شهادت که میتواند یک بله به صدام بگه یا حداقل یک سکوت بکنه و آرام و راحت به زندگی خودش با امکانات فراوان ادامه بده، یا اینکه بر نه خود بایسته و طریق شهادت رو انتخاب بکنه. ایشون میگه من تصمیم به شهادت گرفتم، بارها شما را موعظه کردم، موعظه های مرا نپذیرفتید. اینا رو به صدام میگه که کسی جرأت نمیکرد نگاه به او بکنه. میگه من بارها شما را موعظه کردم نپذیرفتید، مواعظ من در شما سودی نبخشید، تأثیر معکوس داد، چرا که قلب های شما سیاه و تاریکه، دل های شما از حرام پر است، چشم های شما از دیدن حقیقت نابین است، شما مثل چوب های خشکی شدی که امکان راست کردن اونها وجود ندارد، شما مثل اون صخره های بیگوشی هستی که گوش شما بر حقیقت بسته شده، شما بندگان طاغوتید، آیا شما مرا با مرگ می ترسانید؟ به خدا قسم از مرگ نمی ترسم، همه ما بر خدا نازل خواهیم فرو خواهیم آمد و من از مرگ نمی ترسم. آیا مرگ به دست شما ظالمان جز کرامت و بزرگی برای بندگان خداست؟ من آمادم.